بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز که با عرض می کردیم که این که مشتهر بین آقایون روایاتی که ابراهیم ابن هاشم در سندش هست این را حسنه می دونن بین سابقین، ما عرض می کردیم که نه، ما این را باید صحیحه بدانیم حتی رو مبنای ثابت، چون از کتاب حلبی عقص شده این روایات و کتاب حلبی متواتر نسبه است، نسبت به اوش مسلمه، طرق صحیح خیلی داره که ازش نقل شده. این کتاب احتیاج نداره که ما ببینیم ابراهیم ابن هاشم آیا حکم به ساقتش بکنیم یا نکنیم. خب اشکال شد که ممکنه این روایات که هست علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام ممکنه از کتاب ابن ابی عمیر عرض شده باشه نه از کتاب حلبی. ما عرض کردیم که کتاب ابن ابی عمیر هم جزء مشهورات طرق زیاد داره، احتیاج نداره به اینکه از ناحیه ابراهیم ابن هاشم این رو تصحیح کنیم. چی؟ نه حذف نشده ابن ابی عمر که در سند هست، اونی که فرق نداره اونجا که ثبت شده بود اون که ابن ابی عمر، این اسنادی که ابن ابی عمر در سندش هم هست در اون روایت هم که گفتیم ثبت شده، اون هیچی. بحث اینه که اینا رو حسنه میدونستن و ممکنه که از کتاب ابن ابی عمر عرض شده باشه. من عرض کردم که کتاب ابن ابی عمر هم جزء مشهورات، پس اگر طریق ما از طریق کلینی به محمد ابن ابی عمر از ناحیه ابراهیم ابن هاشم تصحیح نشه، ولی چون اون روایات از کتاب محمد ابن ابی عمر یا کتاب حلبی برداشته شده که هر دو از مشهورات کتبه، اون ضرر نمیزنه به صحت روایات. ولی بعد مراجعه کردم احتیاطاً، دیدم نه، اشکال وارده. او این است که درست ابن ابی عمر دربارش نوشتن کتابش جزء مشهوراته، در مقدمه فقیه من لا یحضر که ایشون می‌فرماید من روایاتی که عرض می‌کنم از کتب مشهور است، یکیش اسم ابن ابی عمر می‌رویاده. شرحال ابن ابی عمر هم انسان نگاه می‌کنه می‌بینه همین شده. حالا بعد مراجعه کردم دیدم که اونی که اینا حکم کردن به اشتهارش نوادر ابن ابی عمیره، نه تمام کتاب های ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر کتبش را نگاه کردم که چه کتابی مناسب این حدیث، بعضی از این حدیث باشه من جمله این حدیث ما، اونجا دیدم کتب مختلف داره، یکیش هم کتاب الصومه، سیامه. و وقتی که کتابی به نام کتاب سیام هم داره، ما روایت دیدیم که کلینی علی ابن ابراهیم عن ابی از محمد ابن ابی عمر نقل کرده. خب این ما نمیدونیم آیا این روایت از کتاب سیامش نقل شده یا از کتاب نوادر نقل شده، نمیدونیم. بله در مواردی که تصریح شده باشه که در کتاب نوادر محمد بن ابی عمر چنینه، حالا در مشیخه فقیه طریقی که به نوادر ذکر کرده ابراهیم ابن هاشم توشه، این جهات ضرر نمیرسونه. خب چون از نوادر عرض شده، نوادر به طرق مختلف نقل شده، تنها طریق ابراهیم بن هاشم نیست، او خوبه، ولی اما به طور عموم ما بخوایم بگیم و من جمله مورد بحث ما که بحث مربوط به شامه بگیم این هم از نوادر رد شده، ما دلیل نداریم. ممکن از نوادر رد شده باشه، چون دست ما نیست کتاب چیز، ممکن است کتاب سیامش که غیر نوادره. ما نگاه کردیم دیدیم نه، نسبت این غیر نوادر شهرتی رو نمیشه اثبات کرد. البته طریق دیگری غیر از طریق ابراهیم بن هاشم هست، ولی اونم از طریق اجلا و فلان، اونم حرف داره، نمیشه. اگر کسی اشکال در ابراهیم بن هاشم بخواد بکنه، در اون طریق دیگری که ابن ابی جید در سندش هست و ابراهیم بن هاشم درش نیست، اونم به طریق اولا میتونه مناقشه کنه. با اشتهار نمیتونیم نسبت اشتهار بدیم تا تصحیح بشه. خب حالا یه جمله استفرادی بود که عرض شد، اصلش که خب هیچ اشکال نداره، اونیش مثال نداره. حالا بحث راجع به این بود که آیا در باب نذر قصد توجه به نذر، اینکه ما نذر کردم پس این را وفاء نذر، به قصد وفاء نذر شخص به جا بیاره، لازم یا نه؟ متن می‌فرماید که باید قصد داشته باشه ولو قصد اجمالی. آقای حکیم هم همین رو تأیید می‌کنه، می‌فرماید که چون از لام لله علیه ملکیت استفاده میشه و دینیت استفاده میشه، دین قصد ادا میخواد. شخص بدون توجه این که یه چیزی موقع اعطا اصلا توجه به هیچ نحو نداشته باشه به دینش، اون چیزی که داده میشه مستاق ادایین واقع نمیشه و از عناوین قصدیه است، فایده نداره، این ذمه فارغ نمیشه. و نظر هم عمل را مدیون خدا میکنه شخص. آقای خویی میفرمایند که این مطلب درست نیست، به یک سطر اکتفا میکنه و مطلب را به وضوحش واگذار میکنه، دیگه هیچی، تعبیر همینه که لا معنا للملکیت الاعتباری له سبحانه کما لا یخفا، نصف سطر کما لا یخفا مطلب را ایشون تمام کرده. بحث اینه که چرا معنا نداره، اشکالش چیه؟ درست خداوند ملکیت حقیقیه، مالک همه موجوداته، مگر ملکیت حقیقی خداوند تضاد داره با ملکیت اعتباری هم داشته باشه؟ همه واجبات که ایشون واجبات را قبول داره، ذمه شخص مشغول و ذمه میشه انسان نسبت به خداوند متعال به اشتغال تکلیفی نه وضعی. این اشتغال ذمه ایشون قبول داره، این انکار نمی کنه در واجبات، ولی یه چیزی که اشتغال ذمه وضعی که نتیجهش این است که علم و جه قدرت و عجز در اشتغالت نداره، یه همچی چیزی برای خداوند ثابت باشه، این رو این انکار میکنه. این چه فرقی داره؟ خداوند هم مالک تکوینی تمام موجودات، هم مالک اعتباری عمل در ذمه منه یا غیر عمل. خود آقای خویی در مسئله بله و ان لله خمسه یک پنجم را میگه مال خداست، ایشون قائله. خب اون ما این ملکیتی که در باب خمس ایشون قائله، اون ملکیت اعتباریه است، هم مربوط به ملکیت حقیقیه که همه موجودات را مالکه او که نیست. همون ملکیت اعتباریه است، علم، جهل، عدل، هیچ کدوم دخالت نداره. شخص خواب اشتغال ذمه خمسی دا، این شی ملک خداست، یک پنجم ملک خداست، مرده ملک خداست، اون شی ربط به تکلیف و بحث و زجر تکلیفی نداره، یک اعتبار وضعی است. اثرش این است که اگر قدرت داشته باشه، علم داشته باشه، تکلیف هم میاره. و این چه اشکالی داره که ایشون به وضوحش با نیم ساعت اکتفا کردن و مطلب تمام کردن؟ مشهور ما بین علما هم همینه که راجع به عبادات غیر از حج و نذر، اونها میگن واجباتی است تکلیفیه و وضعاً مالک نیست خداوند نسبت به ذمه اشخاص، در نتیجه از اصل مال خارج نمیشه، دین نیست. ولی راجع به حج، راجع به نذر میگن از اصل مال خارج میشه. حج که مورد اتفاق، نذر شاید یه خورده حرف داشته باشه، الان دقیق یادم نیست، اونجا شاید یه قدی حرف برجه داشته باشه. اعتبار وضعی رو قائلا میگن خدا مالکه، مثل بله نه قائل نیستن، مشهور قائلا از اصل از سلط خارجه، سید خیال کرده چیز نکرده، قبول نکردن. مشهور اینا متأخرین و متقدمین، اینا مشهور ماوی نسل سلط مال خارج میشه. همین گفتن اشتغال ذمه تکلیفی که اگر مستند باشه به یک اشتغال ذمه ای که قدرت و عجز اینا دخالت نداره، معلول او باشه، مستند به او باشه، اون از اصل مال خارج میشه مثل دویون دیگر. اما اینی که صرفا اشتغال ذمه است بدون این که مستند باشه به یک شیء اعتبار وضعی، اونا خارج نمیشه. خلاصه این رو ما نفهمیدیم چی میفرمایند. بعد میفرمایند که خب ما فرضاً قبول کردیم، فرض کردیم این مطلب رو گفتیم که خداوند ملکیت اعتباری برای خداوند ما تصور کردیم، ولی این در جایی است که اگر یه نظر غیر معین رو این ماه یه دونه روزه بگیرم، این موقع من بخوام این عملی رو که خارجاً امروز به جا میارم مصداق باشه برای ایفاء نظر خودم، باید قصد کنم. بنابراین که بگیم ملکیت اعتباریه رو تصویر بکنیم برای خداوند و دینیت رو بالجمله رو بپذیریم، خب باید قصد کنم و الا ادا نمیشه. ولی مورد بحث ما که در اینجا هست تعین پیدا کرده، امروز روز خاصه، مورد نظر قرار گرفته، مصداق دیگه یعنی در کار نیست، این تعین خارجی پیدا کرده، احتیاج نداره که ما نیت بکنیم تا بشه مصداقیت پیدا کنه. این نظیر اگر ما مأموریم به ادای امانات، ما مأموریم به ادای ودیعه، کسی که یه چیزی رو امانت گذاشته پیش انسان، خب شخص باید اون امانت رو رد کنه به طرف، خب این مأموره. حالا این امانت رو رد کرد، غفلتا رد کرد، به عنوان اینکه من رد الامانه است این رو توجه هم نداشت، خب این ثابت میشه بلا اشکال. چرا؟ چون تعین خارجی داره، دو مصداق نداره تا بگید که باید قصد بکنم تا مصداق پیدا کنه، که خود به خود تعین داره. حالا در مورد بحث ما در نظر معین، این عمل که انسان به جا میاره تعین خارجی داره، قهرا ساقط میشه. خب این فرمایششون هم ما نمیفهمیم. اگر ما قبول بکنیم که اشتغال ذمه هست، دینیت رو قبول بکنیم، ایشون در دویون میفرماید که همش کلیست و کلیست. این کلی بخواد با مستاق خارجی تطبیق بکنه، باید انسان قصد اداء الدین کرده باشه. خب ما میگیم این همین مطلب در مسئله نظر میاد. عملی رو که در کلی که انسان، اگر من یه چیزی رو فروختم به کسی در مقابل پولی هم که باید بده، حالم هست نقده، خب ذمه او مشغول میشه به یه چیز نقده، چیزی به پول نقد، یا کسی اجیر شده که همین حالای کاری بکنه، ذمهش به عمل مشغول میشه به مستأجر. خب شما اینجا میگید کلیست، باید قصد کنه، چون به کلیت تا با خارج بخواد تطبیق بکنه میگید قصد کنه. خب در مورد بحث ما هم که شخص نظر میکنه، عمل موجود خارجی رو که ملک خود چیز که نیست، اشتغال ذمهش و عمل موجود خارجی که نیست، اشتغال ذمه شخص چه خارجن به جا بیاره چه نیاره، اشتغال ذمه است، معروضش خارج نیست. مثل همین جوری که شخص اجیر میشه به یک کسی به عملی و موظف میشه نقدن این عمل رو به جا بیاره، شما میگید این کلیست و شخصی نیست. خب و این کلی بخواد اداء دینی بشه باید نیت کنه. بسیار خوب، این عین همین درباره نظر هست. که چرا تفکیک میکنید نابین نظر و این؟ قیاس کردن به این که اداء ملک شخصی شخص را من رد کنم به او، او مالک عین موجود شخصی رو مالک شده در ودیعه، این یه چیز امانت گذاشته، این عین موجود خارجیه، او رو رد شده. اما اینجایی که ذمه است، این ذمه در باب دویون که دویون حال، این هم مثل یه ذمه حاله، چه فرقی داره ما بین هم؟ و اگر شما بگید که ذمه به یه معنای مشغوله که این مصداقشه، تطبیقش قهریست، این اگر درست باشه بین کلی و بین حال و غیر حال فرق نمی کنه. همینجوری که در واجبات اگر یه واجب کلی بود، اختصاص مورد خاصی نداشت، کلی یه چیز، هر وقت یه دن مصداق از مصادیق شفاور قهرن مصداق میشه، میخواد قصد مصداقیت بکنه میخواد نکنه. اگر قرار بشه در شخصی یعنی متعین مصداقیت واقع بشه، در کلیش هم واقعه، تفکیک نباید بین اینا کنیم. منتها خودش باید بحث کرد که آیا در کلی و یا شخصی که حکم واحد هست، درسته که آقای حکیم میفرماید دینه و دینیت و لازمه دینیت اینی که انسان قرض کنه یا نه، این درسته، قابل بحث هست، ولی تفکیک بکنیم بین اشتغال ذمه که تعین پیدا کرده به اشتغال ذمه غیر متعین، این رو ما نمیفهمیم. خب بعد ایشون یه تیکه دیگه داره، اون دیگه من نمیدونم اون چیه. بعد میفرمان وقت یقال ایزن، یه بحث دیگه کردن که این بحث سابقه، بحث سابق راجع به این بود که های اداء دین، اداء منظور اونی که نظر کرده، این آیا اداء این قصد میخواد یا نه؟ اینجا هم هست وفا این قصد میخواد یا نه؟ حالا ادا بگید یا وفا بگید. اینجا که ایشون میخواد بگه قصد میخواد تقریبش بگیم از امور قصدیه است. این تقریبی است در هر دو میاد. چی کلمه وفا بگیم چی کلمه ادا بگیم. اگر بگیم من نمیخواد فردا میاد. به عنوان اینکه یه تقریب دیگری وضع گفتن و ایشون اونم رد میکنه اونم ما نفهمیدیم. اگر آقایون نگاه کنن چه فرقی داره ما بین بله حد دین یا فب دین، اینا چه تفاوتی ما بینی داره که دو تا تقریبیشون میکنن هر دو رو خواستن رد کنن. ولی چون ما این فرمایشیشون رو خود رو من نمیفهمیم چه مرادشون. حالا اصل مطلب ببینیم مدعایشون، حالا کیفیت طریق دلیلیشون رو من حالا اگر ما خیلی قابل هضم ما نبود ولی ممکنه ما بگیم اصل مدعایشون حق با ایشونه. قبلا عرض کردیم مرحوم آقای داماد برای اینکه اثبات کنه که قصدی نیست می‌فرمود اگر کسی نذر کنه دروغ نگه، مثلا روز جمعه است شعر نخونه مکروهه. حالا بدون توجه روز جمعه و این نذر خودش ترک کرد، آیا مطلوب مولا از بین رفته است؟ شاق که به وسیله عجز ساقط بشه اون مطلوب دیگه طلب نداشته باشه، یا مطلوب مولا عملی شده است؟ اگر کسی بگه در نذر قصد عنوان معتبره، پس یک کسی که نذر کرده ترک یه شعی رو و بدون توجه غفلتاً ترک کرد، باید بگیم یه محبوب مطلوب شعار مقدس از بین رفته. منتها عقاب نمیتونه بکنه این را. مثل این است که بچه مولا افتاده توی حوض، این خوب غافل بوده، اطلاع نداشته، اینو نجات نداشته، منجز نیست، ولی مطلوب مولا از بین رفته است. آیا موارد نظر نظر تروک هم همین جوره؟ وجدانن اینجور نیست. یا من مثال دیگری من عرض میکنم که به امور اثباتی مثال بزنیم. من اگر نذر کردم که فلان ساعت را در فلان نقطه باشم، در فلان مکان، حالا غفلتاً در اون مکان قرار گرفتم در اون ساعت، آیا اینجا بگیم بر این که مطلوب از بین رفته و اون وقت نذرم نذر معین میگم قضا داره، فرداش باید دوباره برم در اون نقطه بیشتم، در اون نقطه معین در اون ساعت نظری ایستاده بودن اونتا غفلتن، حالا فرداش به عنوان قضا برم اونجا بیشتم؟ انسان میفهمه اینجور نیست. پس این را شاهده برای اینکه این امثله، مثلا بگیم بالفطره از امور قصدی نیست. حالا یه مطلبی ممکنه اشکال به اینا بشه ولی نتیجه یکیست، ولو به کیفیت تقریب اشکال بشه و کیفیت نقل اشکال بشه، او این است که ما اولا دلیل برای اینکه دین از امور قصدیه چیه؟ دلیلش چیه؟ علتش عبارت اینه، انسان که اشتغال ذمه پیدا کرده مالی برای ذیل، چون اینی که اعطای خارجی میکنه چون انحاء مختلفی قابل تصویر هست، میتوانه این هبه باشه، میتونه از باب اون دین باشه، جهات دیگه ممکنه باشه، از تخصصش به این که ادا دینه روی اشتراک مانیت میشه، چون انهای مختلف متصوره روی این جهت خب میگن باید چیز بشه. میدونم، پس شما میگید نیت کرده، اون خلاف فرضه، شما میگید اونم دست میکنه طلبشو بده. خب همین خودتون الان میگه نیت کرده، میگید عرفاً کسی طلب داشته باشه غفلت کرده از طلبش، آمد یه چیزی رو داد. شما میگید چون میدونه طلب هست عرفاً یه قصد به قصد طلب میده. خب خودتون قصدی بودنش اثبات کردید که با این جملتون. خلاصه در اونجا برای خاطر که انهای مختلف پس بنابراین یا اجمالاً یا تفصیلاً بخواد مصداق برای یکی از اینا بشه، او غفلت اگر کرد کفایت نمی کنه. پولی رو داشت، هیچ یادش نبود که بدهی داره، اون پول نمیتونه اداء دین باشه، باید توجه داشته باشه به اداء دین، به حساب اداء دین بده. که شما هم همین میگید، میگید به حساب اداء دین میده، ما هم همین میگیم، میگیم باید قصد داشته باشه اونجا، چون قصد داره کفایت میکنه. ولی نشو یا غفلت داشت، یا اگر غفلت هم نداشت به فکر این که حالا ما دینمون ادا کنیم نیست، حالا هر چی شد ما بدیم، حالا میخواد دین باشه میخواد دین ما بمونه هر چی، این جور نیست. اونجا باید قصد ادا دین بکنه تا ذمه کاره بشه. ولی در یه جایی که انهای مختلف نداره، من به ذمه خودم کشوندم که در فلان جا نباشم یا فلان کار را نکنم یا در فلان جا باشم، هیچون اقسام مختلف نداره احتیاج به قصد نداره، قصدی نیست. اون وقت اینو ممکنه بگیم که بنابراین ما همه جا ما دلیل نداریم که قصدی باشه. نظرم وقتی که به ذمه من یه معنای کلی کشیدم و فرض اینه که اگر یه چیز دیگه هم به انسان اشتغال ذمه داره به یه چیز دیگه، او البته باید بخواد مصداق برای ادای نذر بشه، باید نیت کنه کفاره به گردن من هست، نذری هم به گردن من هست، من قصد نذر نکنم از نذر واقع نمیشه. این مورد بحث نیست، بحث در جاییست که یه دونه است، احتیاج نداره به تعدد نیست از بابت تعدد. اینجا ما بگیم که نه تا نیت نکنه ذمه فارغ نمیشه، چرا؟ به چه دلیل از اینا؟
اگه خود نذر ما این بحث بکنیم، خود نذر خودش انواعی داره، مثلا بعضی این وقتا انسان یه نذر توسلی میکنه،
نه
اون
کار نداریم. اون میگم اون متعلق اگر تعبدی هم باشه، خود اون تعبدی قطع نظر از نظر نیتشو میکنه کافیه، نیت نظر نمیخواد اونجا، حتی در اونجا اینا
نیت برای همین حاجت کنه، حاجت خدا به من دار، من نظر دارم
میدونم میدونم. میگم یه اصلا اگر کسی متوجه نشد به این غفلتاً هم رو انجام داد، ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ بحث اینه. چرا ثابت نباشه اگر یه دونه بیشتر بیشتر ذمه شخص؟ بحث در اینه. تقرب باشه، فرض کنید اگر چیز باشه با متعلقش متقرب میشه، خود اون را نه برای خاطر نذر، میگه روزه کاریست مستحب، یادش هم نبود یه همچون نذر کرده، خب هم به مستحب و راجح را داره به جام یاره. اصلا آقای حکیم معتقدش که اصلا به وسیله نظر نمیتونه تقرب پیدا کنه، که ما حالا نخواستیم اینجا وارد بحث بشیم که من میتونه و اشکال نداره، ایشون میگه باید با چیز دیگه ای چیز باشه چون اون توسلیش نمیشه. یا واجب یا مطلوب فرق نداره، مطلوب عرض میکنم کجا کار ندارم در چیز. نه نه روزه مستحبی با بودن غذا چیز نیست، صحیح هم نیست. و تازه اگر نظر مطلق باشه، یه مرتبه این است که نظر باشه در مقابل این هیچ معنی نداره، هر دوی از اینا همون ملاک استحبابی خودش باشه تداخل بکنه، هیچ اشکال نداره، خود به خود چون روزه گرفتن چیده با نظر این شیعه مستحب به ذاتی واجب بالعرض میشه، هیچ اشکال نداره بدون این که قصد بکن. کدوم را؟
تصویل مسئله، تصویلیه که نه هم نه کرده روزه رو بگیره، همین که روزه
میدونم مستحب، میگم روزه مستحب استحباب ذاتی داره، به وسیله نظر میشه واجب، اون وقت به ذات مستحب دل عرض میشه واجب. انسان اگر این شیء که دل عرض واجبه نیت ایران نکرد، خود به خود این مستحب برای ما فی العرض واقع میشه. همین یعنی بالعرض وجوب خودش را داره این عمل، اشکال تضاد با هم نداره که یه چیز مصداق دیگر یه مصداق دیگر تضاد نداره که دوتا همون مصداق میشه بدون توجه برای نظر، مصداق میشه برای این وجوب عرضی نظری تحقق خارجی پیدا میکنه. اون دوتا مثال هایی که ما میزدیم اون احتمال میدم کسی مناقشه کنه، ولی ما مثال زدیم، هم مثال آقای داماد هم مثال چیز، او این است که ممکنه کسی بگه نظر از عناوین قصدیه است و صدق وفاء به نظر از عناوین قصدیه است، ولی ممکنه عناوین قصدیه من چرا ملتزم میشم، چرا خودم را مدیون میکنم به عمل، چون یه چیزی میخوام فلان مطلبی که مبغوض منه شعر گفتن، عبادات انسان در ماه خوندن قبول نمیشه، دروغ گفتن چقدر معصیت داره، برای خاطر اینکه اینا نشه انسان به ذمه خودش میکشه که نکنه یا بکنه یه چیزی رو انجام بده. ما میگیم چون هدف اصلیه شخص نسبت به اون مطلوب حاصل شده است یا ترک یا فعل، این تعهدات مشروطه، یعنی اگر علل دیگری منشأ حصول اون مطلوب اولی من نشد به ذمه شخص میکشه تا اون شیء را به جا بیاره یا ترک کنه. اون وقت ممکنه ما بگیم که نظر از دینیت داره و از امور قصدیه، ولی معذرت این مواردی که ما نقض میکردیم برای خاطر که هدف اصلی یه چیزی است که اینا جنبه مقدمی داره، برای خاطر اون ساقط میشه، حقابی هم در کار نیست. منتها نتیجتا این که خواستن بگم نه اگر نظر نکرد گناه کرده، مثلا فرداش باید قضا کنه چه کار کنه، نه نیست، چون ما میگیم از این مطلب را ما نمیتونیم به گردن نظر بذاریم. در ادله این که شخص ناظری که میخواد تعهد بکنه اون متعلق نظر مورد عنایت شخصه و این نظر جنبه مقدمی داره، رو این جهت این مطلبی رو که آقای خویی در مرحله آخر میفرمایند اگر ما قبولم بکنیم که نظر از امور قصدی است، ولی در مثل این موارد نظر نظری که شخص میخواد بکنه، اگر ما قبول بکنیم که ملکیت خداوند فرقم بین کلی شخصی نیست، همه دارم قبول بکنیم خداوند میتونه مالک بشه، ولی ملکیت های ابتدایی ما قبول میکنیم، نه اینکه چیزی که مستقیم نیست برای خاطر التزامات اشخاص خداوند متعال الزام کرده. اینجاها هیچ قصد نمیخواد، برای خاطر اینکه او هر جوری خودش ملتزم شده باید طبق او عملی بشه و شخصون اونی که ملتزم شده توش قصد نبوده، اونی که ملتزم شده عملی شده و ساقط میشه و جاهای دیگر ما بپذیریم، نه اونایی که بل مستقیم نیست اراده خداوند اونا. این فرمایش ایشون دارن، ولی به نظر میرسه که اینجا محل مناقشه است، از ناحیه تقریب آقای خویی مناقشه است، نه با اون تقریبی که ما میخوایم عرض کنیم. شخص که میخواد ملتزم بشه به عهده خود میگیره، آیا معنای التزام چیه؟ این است که اختیاراً یه کاری رو به جا بیاره یا یه کاری رو ترک کنه. من ملتزم بشم، خودمون متحد کنم، غفلتاً کاری رو انجام بدم. میشه انسان خودشو ملتزم بشه به انجام دادن یه کاری ولو غفلتاً؟ خودشو انسان التزام که میکنه این است که خودش با اراده یک کاری رو به جا بیاره یا ترک کنه. تو التزام نمیتونه صورت غفلت بگیم همون التزام من بوده، خب مطابق التزام هم عمل کردم. این التزامش هم با توجه و مستند میشه، منتها اون حلش مطلب دیگریست. او این التزامات جنبه مقدمی داره، اونی که غفلت هست، نه اینکه من التزامم صورت غفلت را گرفته، التزام شخص مشروطه. انسان من ملتزم میشم به کاری، فعلی، ترکی، اگر عامل دیگری منشأ حصول اون مطلوب اولی من نباشه انسان ملتزم میشه. اینها التزامات مشروطه و الا التزام توسعه نداره، صورت چیز رو هم بگیره. بگه من ملتزم شدم که این کار را ولو غفلتاً به جا بیارم، این معنا نداره انسان خودش رو ملتزم کنه به این. اون التزام به معنای ان اختیار به جا آوردنه، منتها گاهی التزام مشروط میشه در جایی که هدف اصلی اوسعه، گاهی نه مشروط نمیشه، اون چیز دیگه است. خب پس بنابراین بله، حالا کلمه وفا ممکن آخه گاهی اطلاف کردنش، چون یه خود در لفظ اینا باید ما بحث کنیم، نمیخوام اون بحث های لفظی داشته باشیم. اون بحث خلاصه محصل عرائض ما عبارت از این است که اونی که ما میفهمیم در باب نظر همون منظور بیشتر از اون نیست و دینیت رو هم ما قبول میکنیم و میگیم منظور از اصل مال باید خارج بشه، قدرت و عجز در اینا دخالت نداره این دینیت. ولی دلیل علی وجه الاطلاق که همه دویون باید انقصتن باشه نیست. اگر باشه انقصتن، بعضی موقع اداء الدیون نحو واجب مشروطه، اداء الدیون مقدمتاً شخص چیزی رو که مدیون شده مقدم است برای حصول یه مقصودی که بدون قصد هم اون مقصود اصلی حاصل میشه، اونم کافی است. نظرها هم اگر کسی خودشو مدیون میکنه به این عمل و بگیم دین صدق اداء الدین با این است که قصدم بکنه، ما میگیم لزوم نداره همه جا اداء الدین باشه. اداء الدین اگر مشروط شد که اگر خودش حاصل نشه اون مطلوب، خب اداء الدین صدق نکنه فال فاسدی نداره، غرض اصلی حاصل شده باشه کافی است. این عرض ما نسبت اینجا. حالا یه خرد ذره‌ای هم راجع به اینه که آقای خویی قبول کرده که در کفارات، گرچه اینو ما بحثش هم کردیم، حالا همین با چند کلمه دیگه، در کفارات صوم کفاره، صوم قضا، ایشون اینا رو می‌فرماید اینا قصدیه. اداء نذر، وفاء به نذر قصدی نیست، ولی آوردن صوم کفاره باید قصد کنه، صوم قضا باید قصد کنه، اینا قصده. که ما اینو قبلا عرض کردیم، همینا ما دلیل نداریم بر قصدی بودن. اگر متعدد هم قضا به گردن من هست هم کفاره هست، خب تعیین باید بکنه، باید قصد. اما اگر یکی بیشتر نیست، ما دلیل نداریم باید قصد بکنه. کفاره فرض کنید برای عقوبت یا برای جبران شارع دستور میده، میگفتیم یکی از عقوبت هایی که مثلا زندان کنن یه شخصی رو، آیا باید شخص در موقع زندان رفتن باید قصد این که من میرم زندان تا اون وقت چی حاصل بشه به قصد اینکه کفاره مثلا چیز حاصل بشه، قصد نمیخواد. لفظ زندان شارع، هدف شارع از اینکه عقوبت براش قرار کرده با رفتن زندان چقدر کافی است. قضا هم اگر در خارج وقت شد خود به خود قضاست. اینا هیچ دلیل ما نداریم که اینا جز عناوین قصدیه باشه. آقای خویی بدون اینکه استدلال برای این مطلب بکنن، به نفس با تصور و تفسیرش یه دونه حساب کردن که اینا جز امور قصدیه است. تعدد اگر نباشه، یعنی هم قضا هم کفاره، خود به خود اگر انسان اون دستوری که دادن اطلاق میگیره و کفاره میشه. فلان روز روزه بگیره، روزم گرفته، اطلاق داشته باشه، ادله کافی است. خودش جز عناوین قصدیه نیست. این بحث دیگه تمامه.